صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دقایقی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر از توقیف روزنامه دولتی ایران داد. همچنین خبر تایید نشده‌ای هم از روزنامه اصلاحگرای بنیان از توقیف این روزنامه رسیده است. اینها دو روز پس از روز جهانی مطبوعات، روز جهانی آزادی مطبوعات و در زمانی رخ می‌دهد که نمایشگاه مطبوعات در تهران برپاست. ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی را با سلامی دوباره آغاز می‌کنیم خدمت همه شنوندگان عزیزی که از آغاز برنامه همراه ما بودند و با خوشامد به دوستان عزیزی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. دو ساعت دیگر در این بخش البته برای شما مطالب جالب و شنیدنی خواهیم داشت از ایران و جهان. همراه ما باشید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
هدایت، شاملو و فروغ از کتاب‌های درسی کودکان و نوجوانان در دبستان و دبیرستان غایبند. ادبیات معاصر از تحریم صدا و سیما رنج می‌برد. ادبیات کلاسیک ما نوشته‌های سعدی و عبید و ایرج و هدایت در محاق سانسور است. در این میان سانسور آثار آل احمد که بزرگراه و مدرسه به نامش می‌کنند مایه شگفتی است. اینها بخش‌هایی از بیانیه کانون نویسندگان ایران است به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب. نمایشگاه سالانه‌ای که هم‌اکنون در تهران در جریان است و جمعه آینده آخرین روز برگزاری آن خواهد بود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی درباره بیانیه کانون نویسندگان ایران گفتگویی دارد با دکتر شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران و از اعضای کانون که در نمایشگاه کتاب حضور دارد.
خانم شهلا لاهیجی، بیانیه‌ای منتشر کرده کانون نویسندگان ایران به مناسبت نمایشگاه کتابی که داره برگزار میشه و الان شما هم اونجا هستین. میخواستم بپرسم که این مواردی که نگرانی شما رو برانگیخته چیا هست؟ آیا این مواردیه که وجود داشته از قبل یا موارد جدیدیه؟
ببینید، ما مدت ها کتاب تحت کنترل بوده، کتاب بررسی پیش از چاپ میشده، بعد اعلام شد که بررسی پیش از چاپ نشه، ناشر مسئولیتش رو عهده بگیره. بسیار بین خود ناشران این نگرانی بود که مواد و عمل سانسور اجبارا به دست خودشون انجام شه. از این موارده. ولی اون که الان نگران رو برانگیخته اینه که خب کتابایی اومده بیرون و به ظاهر هیچ مشکل قانونی نداشته، از کانال‌های قانونی آمده، از همون مسیری که باید و بعدا نظرات دیگه ای مغایر با نظر وزارت ارشاد اعلام شده. این کتاب با حالت ناجور و در حقیقت صدر زننده به ناشر جمع شده، ناشر احضار شده، مورد بازجویی قرار گرفته، به رغم اینکه خب کتاب مراحل قانونی که درست یا نادرست در این مملکت وجود داره طی کرده. کلا همیشه وقتی این اتفاقات میفته برای همه کسانی که به هر حال به آزادی اندیشه و قلم بیان اعتقاد دارن این دغدغه به وجود میاد که آیا دوران تنگی میخواد برسه، آیا بناست که اوضاع فشرده تر از اون که هست بشه، آیا دوباره بناست قلم غلاف بشه، زبان بسته بشه.
تو این اطلاعیه همچنین آوردین که بخش مهمی از ادبیات جدی معاصر هم از کتاب‌های درسی غایبه، هم شامل تحریم صدا و سیماست. آیا وارد گفتگو شدین که این موارد از محدودیت‌ها برطرف بشه؟
متاسفانه مسائل این تنها شامل کتاب‌های درسی نیست که فاقد متون ادبی معاصره. حتی در دانشگاه ها هم ادبیات معاصر تدریس نمیشه و در حقیقت یک جور در بسته در مقابل نویسنده ایرانی وجود داره. به طب ادبیات جهان هم همینطور و حتی در برگزیدگی های کتاب سال که معمولا نهادهای مربوط کتاب هایی رو انتخاب میکنند، این جسارت و شجاعت وجود نداره که به ادبیات داستانی نزدیک شم. یک دوره ما در دوره آقای مهاجرانی این اتفاق رو داشتیم که ادبیات داستانی داخل کتاب‌های برگزیده انتخاب شد و این اولین و آخرین بود و دیگر بعد از اون هرگز ادبیات داستانی در کتاب سال جایی پیدا نکرد. اصلا نمیتونه آدم بفهمه که چطور ممکنه کتابی سالی برگزیده بشه، کتاب‌هایی انتخاب بشن و ادبیات داستانی درون اونها نباشه. هرچند که ما اعتقاد نداریم دولت موظف به این کار باشه، اصلا دولت بنا نیست کتاب سال انتخاب کنه.
شما گفتید که علاوه بر این که این ادبیات معاصر غایب از صحنه کتاب‌های درسی، ادبیات کلاسیک مثل آثار سعدی، عبید، ایرج، اونها هم غایبه. آیا هیچ موردی الان هست که مثلا دست کم در این موارد برطرف بشه این محدودیت؟
نه، ببینید، اصلا باید وارد دیالوگ بشه. مسئله اینه که ابا و اجتناب هست از هر نوع ورود به این مقوله. وقتی بنانی صداهایی شنیده بشه، اون وقت به تب بحثش هم نخواهد شد و موضوع از طریق اونها همچنان مسکوت خواهد موند، از طریق متولیان فرهنگ کشور.
و بخشی از این ادبیات که شما بهش اشاره کردین مربوط به آثاری است که از ایرانیان خارج از کشور چاپ میشه در خارج از کشور، یا اینکه ممکنه که مثلا
به هیچ وجه مسئله داخل و خارج نیست. آقا، ما معتقدیم ادبیات امروز باید در مقولات، در مکانها و در وسایل آموزشی امروز حضور داشته باشه. مگر میشه یه نسل رو یک ملت رو ندیده گرفت و گفت وجود ندارن، نویسنده وجود نداره چون مثل من فکر نمی کنه؟ خب اینجور که نباید بشه. موضوع دلنگرانی ها در حقیقت عمیق‌تر از فرد و امروز و شخصه. یک دغدغه‌ای است برای کل مجموعه آموزش کشور و مجموعه ادبیات. ما اصلا تلویزیون رو کنار گذاشتیم. تلویزیون به ما ربطی نداره، تلویزیون مال ما نیست، هرچند که با بودجه ما و با مالیات ما و با چند درصدی که ما بابت هر جزئی مالیات می‌پردازیم تلویزیون می‌چرخه و شاید از این حیث در حقیقت مستقیم ترین نوع مصرف کننده مالیات شهروندانه مستقیما. ولی ما اصلا اون رو کنار گذاشتیم، برای که او برای خودش یک حکومت خود مختاره که کار خودش رو میکنه و اصلا بنا نیست کسی جواب بده. ولی ما در مورد آموزش و پرورش، در مورد مسئله که مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، امیدمون این هست که امکان گفتمان پیش بیاد.
خانم لاهیجی، شما در صحبتاتون هم نومیدی هست هم امید هست، حاصل جمع اینها نسبت به آینده چیه؟ امید یا نومیدی؟
ببینید، من کلن نگاه مثبتی دارم چون فکر میکنم که تصمیم گیرنده نهایی، قاضی نهایی و انتخاب کننده نهایی مردمن. از این جهته که اون تششعات مثبت رو شما در کلام من میبینید و من معتقدم وقتی که این نگرانی ها عام بشه و فراگیر بشه، مسلماً مردم فریادشون رو بلندتر خواهند کرد. در انتخابات آینده اینها جزء موارد تصمیم گیرنده برای رای دهندگان خواهد بود، مطالبه خواهند کرد. در حقیقت ما تا حالا هنوز اصلاً این چیزها رو از مسئولینمون مطالبه نکرده بودیم، چون شخص انتخاب شوندگان حالا نماینده کامل آراء مردم نبودن، ولی حالا که هستن فکر میکنم باید جوابگو باشن.
شهلا لاهیجی و بیانیه کانون نویسندگان ایران در انتقاد از وضعیت چاپ و نشر کتاب در جمهوری اسلامی. اما از کتاب، مطبوعات و نشریات سخن می گفتیم. همچنان که دقایقی پیش به اطلاعتان رساندیم، خبر می رسد که روزنامه دولتی ایران توقیف شده است. سیاوش اردلان نگاهی دارد به روزنامه ایران.
روزنامه دولتی ایران بعد از روزنامه همشهری پرفروش‌ترین روزنامه ایران بود. به مانند روزنامه همشهری یکی از اولین روزنامه‌های بود که به صورت تمام رنگی منتشر شد و به خاطر صفحات حوادث خودش و همچنین صفحات ورزشی و همچنین به خاطر آگهی‌های زیادی که داشت با استقبال زیاد مردم روبرو می‌شد. روزنامه ایران مورد توقیف چنین روزنامه پرفروشی در ایران کم سابقه بوده. اون چه که خبرگزاری جمهوری اسلامی دقایقی پیش منتشر کرد به نقل از مدیر مسئول روزنامه ایران آقای عبدالرسول وصال که همچنین مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری رسمی کشور هست، روزنامه ایران با 96 شکایت مواجه است. البته به خاطر انباشته شدن این شکایات تجربه نشون داده که نیست دلیل توقیف روزنامه ایران، بلکه بیشتر کارشناسان و ناظران نگاه میکنن به اعتراضاتی که چاپ یک مقاله چند هفته پیش در روزنامه ایران به دنبال داشت. مقاله بودش به نقل از به نوشته خانم بنفشه شامگیس، کتابی رو معرفی کرد. این کتاب نویسندش توکا ملکی بود، در مورد موسیقی زنان. در اون کتاب نقل شده بود از تحقیقات و نوشته های یک موسیقیدان اسلامی در چند قرن پیش که گفته بود حضرت محمد و حضرت سکینه خودشون مشوق موسیقی بودن. این مطلب که چاپ شد اعتراضات گسترده‌ای به ویژه در شهر قم و از طرف برخی مراجع تقلید و روحانیون محافظه‌کار به دنبال داشت. با بالاگیری این اعتراضات بود که الان می‌بینیم روزنامه ایران توقیف شده. اما دادگستری تهران که این خبر رو و توقیف روزنامه ایران رو ابلاغ کرد به مدیر مسئولش، هیچ اشاره مشخصی به این مورد نکرد. همچنین روزنامه بنیان هم گفته شد که توقیف شد، هرچند خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته که این خبر هم به طور رسمی تایید نشده، اما میشه انتظار داشت که روزنامه بنیان هم جز همین روزنامه‌های توقیف شده باقی بمونه، چرا که روزنامه بنیان در هفته اخیر مطالبی رو چاپ می‌کرد که در حوزه مباحث مطبوعاتی ایران خارج از خط قرمز تلقی می شد، مطالب کم سابقه که تا حدی یادآور مطالب بودن که 2-3 سال پیش در روزنامه جامعه و توس منتشر می شد و به همین علت هم بود که در بین روزنامه هایی که گرایشات جناحی داشتن به عنوان یک روزنامه اصلاح طلب، سریعا بعد از انتشار خودش که همین چند ماه پیش بود به یکی از پرفروشترین روزنامه ها تبدیل شد. البته بعد از روزنامه همشهری و ایران که عموما گرایشات جناحی ندارند. به یاد داشته باشیم که هفته پیش هم بود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در طی سخنانی که داشت مجددا مطبوعات رو به باد انتقاد گرفت، بدون که هیچ اشاره به مطبوعات بکنه. گفت که برخی مطبوعات با نوشتن مطالبی که باعث یأس مردم میشه فضای بدی رو در کشور ایجاد میکنن. آیت الله خامنه‌ای گفت که همین مطبوعات با سوء استفاده به گفته او از فضای باز هم به گفته او باز سیاسی کشور مطالبی رو مینویسن که خلاف مصالح اسلامی و منافع ملی کشور هست. در همون زمان بسیاری از ناظران و روزنامه‌نگاران احتمالاً گفتن که منظور آیت الله خامنه‌ای همین روزنامه ایران بود که مطلبی که درش منتشر کرد درباره همین موسیقی اسلامی و زنان در موسیقی اسلامی موردی بود که آیت الله خامنه‌ای بهش اشاره داشت. و همچنین روزنامه بنیان به ویژه مطالبی که نوشته بود در باب مذاکره با آمریکا و سوالات جدیدی رو که مطرح کرده بود و انتقادهایی که به عملکرد مسئولان داشت و سیاستهایی که در رابطه با آمریکا در این روزنامه به چاپ می‌رسید، گردانندگان این روزنامه عموماً بسیاری از روشنفکران و نویسندگانی بودند که در مطبوعات دیگر توقیف شده مشغول فعالیت بودند. دو روزنامه تقریبا میشه گفت اصلاح طلب بعد از چند ماه هست که مجددا به چشم میخوره. بار آخر که شاهد یک توقیف گسترده مطبوعات بودیم 2 سال پیش بود که اون هم متعاقب سخنان آیت الله خامنه ای صورت گرفت. به دنبال اون سخنان که آیت الله خامنه ای مطبوعات رو به پایگاه دشمن توصیف کرد، دیدیم که از اون موقع به بعد نزدیک به 50 روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه اصلاح طلب توقیف شدند. الان هم مورد توقیف این دو روزنامه که سرشناسان روزنامه‌ها میشه گفت الان در سطح تهران هستند، بار دیگر به دنبال اون سخنان و اقدام دادگستری صورت میگیره.
بله، توقیف دست کم یک روزنامه دیگر در ایران. به رادیو آزادی گوش میکنید. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همایش سراسری قضات بار دیگر به نقد وضعیت دستگاه زیر ریاست خود پرداخت و از ناقص و ناهموار بودن پایه‌های قوه قضاییه ابراز تأسف کرد. وی گفت این دیوار را از اساس کج نهادند و هیچ تناسبی با وضع موجود دنیا ندارد. همکارم شیرین فامیلی در این زمینه گفتگویی دارد با احمد بشیری حقوقدان در تهران.
آقای شاهرودی رئیس قوه قضایی با اشاره بر مشکلاتی که در زندانهای کشور وجود دارد گفته است که حدود 80% از زندانیها کسانی هستند که هنوز حکم برای آنها صادر نشده و در بازداشت به سر میبرند. وی در ادامه صحبتهای خود در دیدار با قضات در مورد وضع پرونده‌های زندانیها زندان بوشهر را نمونه آورده و گفته است که در بررسی پرونده‌های 87 نفر از زندانیها یا پرونده گم شده و یا حکم را اجرا نکرده و آنها را آزاد کردند. رئیس قوه قضاییه به عدم کار کارشناسی در پرونده‌ها اشاره کرده و گفته است یکی از اشکالات اصلی به خصوص در مورد پرونده‌های ملی نداشتن کار کارشناسی است. قضات تخصص ندارند و بدون کار کارشناسی خیلی از احکام خلاف مصلحت خواهد شد و به جای جلوگیری از ضرر، ضرر بزرگتری به نظام و دستگاه خواهد خورد. در مورد انتقادات رئیس قوه قضاییه به وضعیت دادگستری و مشکلات دستگاه قضایی با آقای احمد بشیری حقوقدان در تهران گفتگویی دارم و ابتدا از او میپرسم تا چه حد مشکلاتی که آقای شاهرودی به آن اشاره کرده است به ساختار دستگاه قضایی مربوط میشود.
ظاهرا سر کلاف قوه قضاییه کشور از دست همه در رفته و پلونی پیدا نمیشه به قول معروف که شاخی قولو بشکنه. تا حالا مردم از خرابی اوضاع قوه قضاییه خسته و دشکسته بودن، حالا اونقدر اعضای گرم شده که رئیس قوه قضاییه هم دلشو گشته پای دل مردم و به حال زار قوه قضاییه گریه میکنه. من نمیفهمم اگر این ایجاد تحول در دستگاه قضایی از عهده رئیس قوه قضاییه و همکارانش رو ساخته هست، چرا دست به کار نمیشن؟ اگر کاری از اونو بر نمیاد، پس چه کسی باید این کار مهم رو انجام بده و به قوه قضاییه سامان بده؟ مسئله این که ساختار قوه قضاییه با حرفایشون چقدر قابل ارتباط هست، خب مشخصا ایشون رئیس قوه قضاییه است. هر حرفی که میزنه با ساختار قوه قضاییه حرفیشون طبعا یک نوع وابستگی داره.
منظور آیا ساختار تازه قوه قضاییه است یا آنچه که از زمان آقای یزدی ایجاد شده که مبتنی بر دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حذف دادسراهاست؟
اجرا قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب واقعا تیر خلاصی بود که به پیکر نیمه جان دستگاه قضایی رها شد و حقا از همون تاریخ اجرای قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب دستگاه قضایی دیگه به سامان نرسید و به قول معروف آب خوشی از گلوی گردانندگان این دستگاه و مردم پایین نرفت. و جالب اینه که هرچه هم صاحب نظرها و کارشناسان قضایی گفتن و نوشتن که این قانون جز زیان برای دستگاه قضایی چیزی بار نخواهد آورد، گوشی کسی به دکار نبود که نبود. حالا هم که تشت این قانون محصول افکار عهد نوسنگی واقعا از بام افتاده، بازم گردانندگان قوه قضایی دست بردار نیستن و با کمال لجاجت در صدد وصله پینه کردن همین قانون هستن و مثل این که اصلا قرار نیست از با قضای مهر سامان برسه.
خروج و یا کنار گذاشتن قضات با تجربه و کاردان از سیستم کنونی قوه قضاییه تا چه حد در این وضع تأثیر داشته؟
خیلی. اولا که این قضاتی که از دستگاه قضایی کنار گذاشته شدن، اینها که قضاتی نبودن که 24 ساعته به وجود آمده باشن. قوه قضاییه و مردم مملکت ده‌ها سال برای اینها سرمایه گذاری کرده بودن، اینها رو اینا پرورش یافته بودن، استخون خرد کرده بودن. اینها واقعا گنجینه هایی بودن که در دستگاه قضاییه قرار داشتن، ولی یک دفعه دستگاه قضایی آمد اینها رو، یعنی اینا واقعا تصمیم گرفتن دیگه دلشون سرد شد، زده شد، تصمیم گرفتن اصلا گروهی از دستگاه قضایی برن بیرون. وقتی این قضات قدیمی کار کشته از کار در آمده رفتن، یک عده قضات تازه کار ناشی آمدن جای اینا نشستن. اینا خب نمیتونستن مثل اونها کار بکنن، این بعضی از این قضات واقعا با پرونده های سبک را هم نمیتونن درست رسیدگی بکنن و رأیایی میدن که دل آدم آتیش میگیره، چه برسه به پرونده های پیچیده و سنگین. مگر قضات قدیم به پرونده های سنگین و فردی رسیدگی نمیکردن؟ این پرونده های فنی را اونا چجوری رسیدگی میکردن؟ از کدام را اونا میرفتن که قضات امروزی نمیتونن برن؟ اصل در کار قضایی این است که قاضی پرونده اونقدر به کارش مسلط باشه که راه رسیدگی به پرونده رو اول بدونه، مثل دکتری که مرض رو تشخیص بده، بعد متناسب با هر مقطعی از عوامل کارشناسی مخصوص همون مقطع استفاده کنه. و الا قاضی دادگستری که خودش تو همه کارا کارشناس نیست. اما بدبختی اینجاست که قضات کنونی به هر علتی که تصورش بشه اغلب راه رسیدگی درست پرونده رو نمیدونن. اینه که نمیتونن پرونده رو درست جمع جور کنن، تو کار گیر میکنن، نتیجه کارم همین میشه که خب همه میدونن ما میدونن.
آقای بشیری، آقای شاهرودی با شدت و حدت با شعار اصلاحات روی کار اومد، بعد از 3 سال مطرح میکنه که همان ویرانی که تحویل گرفتن بجاست. فکر میکنید چرا موفق نشده؟
علت این که اساسا دادگستری چرا نمیتونه رو پای خودش برشه، چرا درست نمیشه، 2 مسئله اساسی. یکی علت اصلی این است که دستگاه قضایی در طبقه بالا هیچ وقت به وسیله اهل دستگاه قضایی اداره نشده. اینهایی که آمدن تصدی کردن دستگاه قضایی رو، اینا خودشون از کار قضایی چیزی نمیدونستن. تا آمدن آشنا بشن به پیچ و خم امور دستگاه قضایی سالها طول کشیده و تازه بگذشتن رفتن. دویوم این است که دستگاه قضایی در همه جای دنیا دستگاهی است که باید خودش رو از سیاست بازی کنار بگیره. دستگاه قضایی باید یک دستگاه بی‌طرف باشه، قاضیش باید واقعا مستقل باشه، در دادن رأی خودش آزاد باشه، پشتش گرم باشه که اگر فلان رأی رو داد فلان اتفاق براش نمیفته، از کار برکنار نمیشه، 1000 بدبختی دیگه سرش نمیاد. ولی واقعا باید قبول کنیم که دستگاه قضایی ما دارای این خصوصیت نیست. صحبت از استقلال دستگاه قضایی میشه، ولی دستگاه قضایی به حقیقت مستقل نیست. قاضی احساس استقلال واقعی نمیکنه. وقتی نمیکنه خود دست بالش میلرزه، وقتی دست بالش میلرزه کار نمیتونه انجام بده.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نابسامانی دستگاه زیر ریاست خود انتقاد میکند. احمد بشیری حقوقدان در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلومتر. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلومتر و 31 متر 9510 کیلومتر. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
176 تن از نویسندگان، روشنفکران و هنرمندان ایران در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی چنین می‌نویسند: هنوز داغ دو عزیز از دست رفته، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، هنوز یاد دیگر شهیدان قتل‌های زنجیره‌ای چون کابوسی ما را می‌آزارد که می‌شنویم ناصر زرافشان وکیل پرونده همین قتل‌ها به اتهام افشای اسرار دولتی و دیگر اتهامی که تصورش هم در خاطر هیچ اهل معرفتی نمی‌گنجد، از قبیل نگاه داشتن سلاح در مکانی پر رفت و آمد مانند دفتر وکالت، از طریق شعبه ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح که به هیچ روی صلاحیت رسیدگی به امور غیر نظامیان را ندارد، محاکمه و به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم می شود. در این نامه که در دفاع از ناصر زرافشان وکیل خانواده های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 نوشته شده، همچنین آمده است: حبس کردن ناصر زرافشان نمادی است از دربند کشیدن روان و قلم همه نویسندگان و شلاق این محکومیت 50 بار بر گرده همه نویسندگان و اندیشمندان جهان فرود می آید. امضا کنندگان این نامه خواستار توجه بیشتر مقامات و سازمان‌های حقوق بشر به پرونده محکومیت ناصر زرافشان شدند. سیمین بهبهانی، شاعر و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگویی به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی پاسخ داده است.
خانم سیمین بهبهانی، هدف شما از نوشتن این نامه، اون هم به صورت سرگشاده به رئیس قوه قضاییه در دفاع از ناصر زرافشان چیه؟
میدونی که آقای ناصر زرافشان یکی از اعضای فعال کانون نویسندگان هستن، همچنین وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هستن. دو تا از اعضای برجستمون، مختاری و پوینده، قربانی این پرونده هستند. بنابراین وکیل اون را ما بایستی از این وکیل دفاع بکنیم و این نامه را، این اعلامیه را صرفا خوشداری بود برای سازمان قضایی که اون که میتونن در این پرونده به اصطلاح مراقبت عمل کنن و حق طرفان سایه نشه.
سازمان قضایی نیروهای مسلح ایشون رو متهم کرده و مجرم شناخته در خصوص این که اسنادی رو که مربوط به این پرونده بوده آمدن فاش کردن و این اسناد جنبه امنیتی داشته. شما چه دلیلی رو میتونین ارائه بدین که دادگاه رو قانع بکنه که این تصمیمی که در مورد آقای زرافشان گرفته تصمیم درستی نبوده؟
ببینید، گاهی از اوقات ما خودمون گوش دهنده رادیو بودیم، یعنی شنونده رادیوهایی که ایشون صحبت می‌کردند بودیم و در اینجاها شنیدی چیزی نبوده که به اصطلاح غیر قابل پخش باشه. همش صحبت درباره اون پرونده بوده و آنچه که گفته می‌شده و در افواه هم بوده و در روزنامه‌ها هم غالبا منتشر می‌شده. بنابراین یه وکیل وقتی که راجع به اون پرونده صحبت میکنه، مسلما مطالبی رو که در اون پرونده هست مطرح میکنه، برای اینکه شاید بتوانه اطلاعات بیشتری به دست بیاره و این یه کار معمول هست. فکر نمیکنم که کار غلطی بود. البته من اطلاع قضایی از لحاظ ندارم. مضافاً اینکه طبق گفته خود آقای زرافشان، این دادگاه صالح برای محاکمه اینشون نبوده، چون هیچ فرد غیر نظامی را در دادگاه نظامی محاکمه نمی کنند و به این دلیل اصلا دادگاهشون هم صالح نبوده.
شما انتظار دارید که در پی نوشتن این نامه چه نوع برخوردی رو رئیس قوه قضاییه با امضا کنندگان یا نویسندگانش داشته باشه؟
ما امیدواریم که توجه بکنن و امیدوار هستیم که نتیجه‌ای به نفع آقای زرافشان گرفته بشه و امیدواریم که به هر طریق عدالت مراعات
سیمین بهبهانی و نامه سرگشاده 176 روشنفکر به رئیس قوه قضاییه. اما بار دیگر بهمن باستانی و مشروع خبرها از رادیو آزادی. یک هواپیمای مسافربری در نیجریه سقوط کرد. مسئولان امدادرسانی در نیجریه میگویند به علت سقوط این هواپیما در مناطق مسکونی حومه شهر کانو احتمالاً شمار تلفات این حادثه بیش از عده سرنشینان این هواپیما خواهد بود. این هواپیما 105 سرنشین را در یک پرواز داخلی در نیجریه حمل می‌کرد. گزارش ها حاکی است که همکنون عملیات امدادرسانی کسانی را که احتمالاً در این حادثه زنده مانده اند تلاش دارد که بیرون بکشد. ادامه خبرها. ارتش اسرائیل امروز به شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن بازگشت. روز گذشته نیز ارتش اسرائیل بار دیگر شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن را اشغال کرد و در جریان جستجوی خانه به خانه 15 فلسطینی را بازداشت کرد. اسرائیل اعلام کرده است به دلیل عدم پیگرد تروریست‌ها توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی به این عملیات دست می‌زند و خود به بازداشت مظنونان اقدام می‌کند. از نوار غزه نیز خبر می‌رسد که امروز در اثر شلیک سربازان اسرائیل یک پلیس فلسطینی کشته شد. همزمان در بیت لحم در اثر شلیک تک تیراندازان اسرائیل یک پلیس فلسطینی دیگر در کلیسای مهد کشته شد. تازه‌ترین خبرها از بیت لحم حاکی است که علی‌رغم آنکه امروز رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات درباره کلیسای مهد اعلام کرد به دلیل عدم پیشرفت مذاکرات بیت لحم را ترک می‌کند، این مذاکرات دقایقی پیش از سر گرفته شده و شهردار بیت لحم اعلام کرده است که انتظار دارد طی چند ساعت آینده معضل کلیسای مهد حل شود. کلیسای مهد در بیت لحم که گفته می شود زادگاه مسیح است، در هفته های گذشته در محاصره ارتش اسرائیل بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است 10 نفر از فلسطینیان مظنون به عملیات تروریستی در شمار حدود 200 نفری هستند که در این کلیسا در محاصره اند. در افغانستان عملیات سنگین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم علیه بقایای القاعده و طالبان در شرق این کشور با فرماندهی کانادا ادامه یافت. این عملیات با بکارگیری 1000 نیروی نظامی ائتلاف ضد تروریسم به فرماندهی بریتانیا از دوشنبه گذشته آغاز شد و از امروز عده‌ای دیگر از نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به فرماندهی کانادا به این عملیات پیوستند. به گفته فرماندهی نیروهای بریتانیا در شرق افغانستان، 20% این منطقه که بیشتر خوست و پکتیا را در بر می‌گیرد پاکسازی شده و عملیات برای پاکسازی کامل منطقه ادامه دارد. بنابراین اظهارات، روز گذشته در جریان این عملیات از 4 غار و پناهگاه بزرگ کوهستانی مقادیر سنگینی مهمات جنگی کشف شده است. ایران و ژاپن برای تحکیم ثبات و امنیت بین المللی با یکدیگر همکاری می‌کنند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره با همتای ژاپنی خود در تهران با اعلام این مطلب گفت آمریکا با حمایت یک جانبه از اسرائیل ثبات بین المللی به ویژه ثبات در منطقه خاورمیانه را تهدید می کند. همزمان امروز سخنگوی وزارت خارجه ژاپن سفر وزیر خارجه این کشور به تهران را در جهت حمایت از سیاست اصلاحات دولت محمد خاتمی توصیف کرد و گفت دولت ژاپن امیدوار است که تنش بین دولت‌های ایران و آمریکا کاهش یابد. وزیر خارجه ژاپن که امروز وارد تهران شد، قرار است در جریان اقامت 3 روزه‌اش در ایران، افسون بر وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری اسلامی، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. سیامک پورزند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 8 سال زندان محکوم شد. سیامک پورزند روزنامه‌نگار 73 ساله و همسر مهرنگیز کار حقوقدان که حدود 7 ماه پیش از مقابل منزل خواهرش در تهران ربوده شد، پس از چندی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان بازداشت شده مطرح شد که میبایست به اتهامهایی از جمله اقدامات غیر اخلاقی و نیز روابط با کشورهای خارجی و اقدام علیه امنیت کشور پاسخ می‌داد. امروز منابع دولتی ایران اعلام کردند سیامک پورزند به 8 سال زندان محکوم شده است. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شد و به پرسش‌های رئیس این دادگاه پاسخ داد. منابع خبری دولتی ایران گزارش دادند که محمد علی دادخواه وکیل مدافع ابراهیم یزدی امروز از حضور در دادگاه منع شده و رئیس دادگاه حکم داده است که دبیرکل نهضت آزادی ایران می‌باید به تنهایی در دادگاه حضور یابد. ابراهیم یزدی که برای انجام معالجات پزشکی به آمریکا رفته بود، 2 هفته پیش به ایران بازگشت تا به گفته وکیل مدافع او خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. حکم جلب غیابی ابراهیم یزدی در اسفند 79 خورشیدی و در جریان بازداشت 10 متهم ملی مذهبی در تهران صادر شده بود. ابراهیم یزدی که امروز تا ساعت 2 بعد از ظهر به پرسش‌های قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران پاسخ می‌داد، قرار است دوشنبه آینده بار دیگر در دادگاه حاضر شود. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد
حق قانونگذاری قانوناً از مجلس گرفته شده است. سید ناصر قوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حق وتو به مصوبات مجلس را دارند و به این ترتیب بر طبق قانون اساسی مجلس نمیتواند قانونگذاری کند. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس ششم طبیعی به نظر نمی رسد و افزون بر این تعدادی از مصوبات مجلس مدت یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. همزمان امروز فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از بن‌بست قانونگذاری در کشور گفت و اظهار داشت در حال حاضر شاهد شاخصه‌های بن‌بست سیاسی در کشور هستیم که این بن‌بست بیشتر در مورد مجلس مشاهده می‌شود. فاطمه حقیقت‌جو افزود زمانی که مجلس نتواند عملاً از امتیاز قانونگذاری استفاده کند، یعنی به بن‌بست رسیده‌ایم. و روزنامه دولتی ایران توقیف شد. روزنامه ایران که از سال 73 خورشیدی به جمع مطبوعات ایران پیوست، به عنوان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در محافل مطبوعاتی و سیاسی مطرح بوده و به گفته مدیر مسئول این روزنامه اکنون با 96 مورد شکایت روبروست. روزنامه ایران به مدیر مسئولی عبدالرسول وصال به حکم شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حکم توقیف موقت گرفت و روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که این حکم به احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است. گزارش های رسیده هاکی است که امروز روزنامه اصلاحگرای بنیان به مدیریت سید محسن اشرفی نیز حکم توقیف موقت دریافت کرده است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. چهار هزار زن تهرانی با مردان افغان ازدواج کردند. حمید احمدی رئیس امور اتباع بیگانه استانداری تهران می گوید حاصل این ازدواج ها 15,000 فرزند است که تابعیت افغانی دارند و تا سن 18 سالگی باید خاک ایران را ترک کنند. از فروردین ماه امسال 7900 نفر از اتباع افغانستان با کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از استان تهران به افغانستان گسیل شدند. بنابر آمار رسمی از حدود 2 میلیون مهاجر افغانی در ایران دست کم 800,000 نفر فقط در تهران ساکنند. با توجه به آرامتر شدن اوضاع اجتماعی افغانستان و بازگشت داوطلبانه یا اجباری افغانها به کشورشان که سیاست مشترک دولت‌های ایران و افغانستان است، وضع خانواده‌های ایرانی آنها چه خواهد شد؟ چگونه این شمار مرد افغان بدون مجوز اقامت در ایران با زنان ایرانی ازدواج کردند؟ همکارم ماه‌منیر رحیمی این پرسش‌ها را با فاطمه اشرفی، مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در میان گذاشته است.
150,000 زن ایرانی به عقد مردان افغانی در آمدند. بنابر گزارش روزنامه‌های چاپ تهران، در میان حدود 2 میلیون مهاجر افغانی، 4,000 مرد افغانی با زنان ایرانی تنها در تهران ازدواج کردند و در نتیجه 15,000 کودک به دنیا آمدند که خانواده‌های ثبت نشده و فرزندان بی‌تابعیت نامیده می‌شوند. زنان ایرانی این مردان نیز از بسیاری حقوق شهروندی چون ثبت ازدواج و گرفتن شناسنامه برای فرزندانشان محرومند، زیرا مردان افغانی این خانواده ها مجوز اقامت در ایران و ازدواج رسمی را نداشتند. بر اساس ماده 10-60 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. از طرفی اگر مرد ایرانی با زن خارجی ازدواج کند، می تواند برای همسرش تابعیت ایرانی بگیرد، ولی زن ایرانی نمی تواند برای همسر غیر ایرانی خود تابعیت ایرانی بگیرد و فرزندانش نیز حتی اگر در ایران متولد شده باشند خارجی محسوب می شوند. اکنون با توجه به فروکشی جنگ در افغانستان و بازگشت داوطلبانه یا اجباری افغانها به کشورشان، زنان ایرانی مردان افغانی نه در ایران به اندازه دیگر اتباع ایرانی از حقوق شهروندی برخوردارند و نه وضعیت آنها از طرف دولت افغانستان روشن شده است. بنابر اخبار رسمی اعلام شده، سیاست دولت‌های ایران و افغانستان بازگشت افغانها به کشورشان است. از فاطمه اشرفی مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده نخست پرسیدم در صورتی که مهاجران افغانی به کشورشان بازگردند وضعیت خانواده های ایرانی آنها چه خواهد شد؟
در حال اونها هم متاسفانه در چارچوب طرح بازگشتی که متفقا بین دولت ایران و دولت افغانستان بسته شده اینها هم قرار دارن و حتی بچه های اینها هم به طبع بایستی که به افغانستان برگردن و متاسفانه این قضایی بیشتر میشه گفتش که تمرکز روی اقشار آسیب پذیر و در بین خانواده های شهرک های حاشیه نشین که حالا نوعا افغانی ها در اون مناطق بیشتر سوسیا دارند و بیشتر کار در واقع به لحاظ کاری اونجا حضور دارند اتفاق افتاده، به اضافه این که در مناطق در استانهایی که در واقع همجواری مرزی با افغانستان دارن مثل مشهد در سیستان و بلوچستان که به حال یک واقعیتی ازش که می‌بینیم که این مناطق به لحاظ هم اقتصادی هم اجتماعی فرهنگی از یک ضعف نسبتاً قابل توجهی برخوردار هستش.
یعنی این زنان که ایرانی هستند و قانوناً حق دارن در ایران بمونن و به اندازه دیگران از حقوق شهروندی برخوردار باشن، اگر نخوان به افغانستان برن باید از همسران و فرزندانشون جدا بشن؟
کودکانی که از مادر ایرانی و پدر افغانی به وجود اومده باشن تنها در صورتی که ازدواج پدر مادرشون ثبت شده و قانونی شده باشه بعد از رسیدن به سن 18 سالگی اینها میتونن درخواست تابعیت ایرانی داشته باشن، یعنی برای بچه های اینها. یکی از استنالاتمون این قضایی هستش که اولا تمام کسایی که 5 سال متوالی یا متناوب در ایران حضور داشته باشن و پیشینه کیفری نداشته باشن میتونن تابعیت ایران رو در واقع کسب بکنن. ببینید ما یه هم در واقع راهکار قانونی برای این قضیه وجود داره، محدودیت قانونی ما نداریم، ولی اون چیزی که هست به نظر میرسه که یک حدت و شدت خاصی در واقع در ارتباط با این قضایا این شمولیتش نسبت به افکار افغانی انجام نشده. حالا تا الان ملاحظات سیاسی اجتماعی و بعضا ممکن هم هستش که ملاحظات امنیتی در بسیار سیاست های دولت مانع از این قضایا شده باشه، ولی به نظر میرسه که میشه زمینه هایی رو برای فعال کردن و به قابلیت اجرا در آوردن این فرازهای قانونی که در قانون مدنی ایران هم به طور صریح بهش اشاره شده پیدا کرد.
اصولا چگونه است که این تعداد مرد افغانی تونستن بدون مجوز اقامت در ایران با زنای ایرانی ازدواج کنند؟
در اساس ماده 10-60 قانون مدنی فکر میکنم که ازدواج زن ایرانی رو با تبعی خارجی مطرح میکنه، یک قیدی رو ایجاد میکنه، اینکه به هر حال اگر مشکل شرعی حداقل نداشته باشه به لحاظ قانونی مشروط به اجازه از دولت هستش، در این صورت به هر حال زن ایرانی میتونه با تبعی خارجی ازدواج بکنه. اما متاسفانه ما شاهد این قضایی هستیم که بسیاری از ازدواج هایی که اینها انجام دادن صرفا ازدواج شرعی بوده و ازدواج قانونی نبوده، یعنی در هیچ محضری بر اساس اینکه اولا اینها حضورشون حضور غیر قانونی بوده، هیچ گونه کارت هویتی نداشتن، کارت اقامت هم نداشتن، به اضافه اینکه به با سختگیریایی هم که قانونا دولت سر راهشون قرار داده بود به اینها حتی اجازه ازدواج هم نداده بود.
چرا اینطوره؟
ما اولا حضور توده اینها رو داشتیم، ضمن اینکه به حال اقامت اینها اقامت 23 ساله در داخل ایران شده بودش، رفت آمدهای اینها خیلی وقتا رفت آمدهای در واقع حضورهای ثابتی در کشور در اومده بود، به اضافه اینکه اوایل هم دولت در واقع یه سری سختگیریایی رو ایجاد کرده برای اینها که جز چند سال اول که به راحتی اجازه اقامت به افغانی ها میداد، قبل از جریانات اخیر افغانستان ما شاهد این ماجرا بودیم که حتی اقامت بسیاری از کارت‌های اقامت اینها هم ازشون گرفته شد و اینها ملزم به بازگشت شده بودند و مثل تسهیلات رفاهی که قبلا به راحتی در اختیارشون قرار می گرفت اونها هم از اختیارشون خارج شده بود، فقط به این خاطر که ادامه ارائه این تسهیلات رفاهی شرایط ماندگاری دائم اینها رو در کشور فراهم نکنه.
آیا این مشکل فقط مربوط به زنان اتباع بیگانه در ایرانه؟ یعنی اگه یک مرد ایرانی با زن افغانی ازدواج کرده باشه برای اقامت و تبعیت همسرش در ایران مسئله قانونی نداره؟
متاسفانه باید عرض بکنم که این بحث تبعیض جنسیتی وجود داره. ما به مردان ایرانی هم هستن که ازدواج با زنان افغانی دارن، ولی اونها هیچ گونه مشکلی ندارن و در واقع معنی قانونی هم نداشتن. و همینطور ما یه قانون 1059 قانون مدنی داریم که دقیقا اشاره به این قضایا میکنه که ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان ممنوعه، اما این من برای مردان مسلمان وجود نداره.
فاطمه اشرفی و وضع ناروشن زنان و فرزندان خانواده های حاصل از ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی. اما حال که صحبت از افغانستان شد، اجازه بدهید بپردازیم به برخی از مسائل سیاسی روز افغانستان. گلناز اسفندیاری، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به کابل، گفتگویی انجام داده است با سخنگوی محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان. با هم این گفتگو را میشنویم.
محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان، از زمان بازگشت به وطنش هر روز در قصر شماره 8 در کابل حدود 400 تن از نمایندگان اقوام مختلف و مقامات محلی را میپذیرد. روز جمعه شماری از نمایندگان 4 ولایت هرات، زابل، هلمند و غزنه برای ادای احترام به دیدار او آمده بودند. حاضران در مقابل پادشاه پیشین نشسته بودند و یکی یکی از جای خود بر میخواستند و پیامی را برای وی ایراد میکردند. یکی از نمایندگان قوم هزاره خطاب به محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان، گفت: آمدن شما را به فال نیک می‌گیریم. با آمدن شما وحدت ملی که آرزوی مردم افغانستان است تامین خواهد شد. مردم ما خاطره بسیار خوبی از شما دارند. محمد ظاهر هم در واکنش گفت که برای خدمت به مردم به افغانستان وطنش بازگشته است. وی سپس افزود: برای حل مشکل جامعه افغانستان کلمه وحدت اساسی است و جز وحدت ملی راه دیگری نیست. در گفتگوهایم با مردم در کابل، همگی از بازگشت پادشاه پیشین استقبال می کنند و امیدوارند که حضور وی باعث تشدید وحدت میان اقوام مختلف و ایجاد صلح و ثبات دائمی در افغانستان شود. برخی از کابلی ها حتی می گویند که بارش باران پس از چند سال خوشسالی و بیابی به خاطر بازگشت محمد ظاهر، پادشاه پیشین است. روز جمعه پس از دیداری کوتاه با پادشاه پیشین افغانستان، از طرف بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چند دقیقه با حمید صدیق، سخنگوی وی، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که در خبرها آمده بود که محمد ظاهر هیئتی را برای میانجیگری و توقف درگیری‌ها به پکتیا فرستاده است. آیا این به این معنی است که پادشاه پیشین افغانستان قصد دارد نقش فعال‌تری در صحنه سیاست این کشور بازی کند؟ حمید صدیق، سخنگوی محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان، در پاسخ گفت:
کدام آیت خاص و مخصوص ایشان نفرستادن، اما البته تمام اقوام مختلف افغانستان میان اینجا درباره هر نوع پرابلمی که داشته باشند صحبت میکنن. همچنان اقوام پکتیا اینجا تشریف آورده بودن و معلوم دار حضور اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان به ایشان گفتم که اگر چون اطلاع رسیده بود که بعضی سوء تفاهم ها و مثلا درگیری های در بین ایشان بوده، به ایشان وانمود کردند که کوشش کنید، به بزرگان و ریش سفیدان ایشان گفتند که کوشش کنید تا این درگیری ها، تا این سوء تفاهم هایی که ایجاد شده از طریق دوستانه و از طریق برادرانه و صلح‌آمیز باید رفع شود. اینه به ایشان یک نوع ریکامندیشن کردن، یک نوع به ایشان توصیه کردن. بایست یک پدر بزرگ، بایست یک بزرگ ملت افغانستان به ایشان اینه توصیه کردن.
پادشاه سابق تاکید کردن که به عنوان یک شهروند بازگشتن به افغانستان و میخوان به مردم خدمت کنن، ولی مشاهده هستیم که خیلی از گروه ها خواستار احیای سلطنت شدن. آیا این خواست پادشاه هم هست؟
همونطوری که شما فرمودید، پادشاه سابق افغانستان در مملکتشان به خاطر این نیامدن که دوباره احیای سلطنت بکنن، اما دائما گفتن اونا به اراده آزاد ملتشان سر تسلیم میگذارن و وقتی که ایشان از اراده آزاد ملت صحبت میکنن، یک مفکوره دموکرات است. یعنی هیچ وقت خودشان به سر ملت نمیخواین که بقبولن، بلکه میگن اگر ملت افغانستان یک وظیفه ایره، هر وظیفه ای که شما اسمش را میگذارین به ایشان میسپارن، به ایس بابا، به ایس هر اسمی که شما بسر اون نمیگذارین ایشان از خواست ملتشان سر در نمیاره.
سوال آخر من، امروز شاهد بودم که پادشاه خیلی بر کلمه وحدت و وحدت بین اقوام مختلف تاکید کردن. آیا امیدوار هستن؟ یعنی ایشون احساس میکنن که چنین وحدتی الان هست؟
پادشاه سابق افغانستان قراره که شما خبر دارین از سالها به این طرف بنابر استیتمنت هایی که دادن، توصیه هایی که کردن، دائما از وحدت ملی افغانستان صحبت کردن و یکی از توصیه هایشان الان هم برای مردمشان، برای اقوام امین است که شما عمه برادر هستید، اقوام مختلف افغانستان یک ملت تشکیل دادن و اون ملت ملت افغان است و انشالله امیدوار هستم که تمام مردمی که اینجا می آیند، اقوام مختلف، بزرگان اقوام که می آیند، حرف پادشاه سابقشان را میشنوند و امیدوار هستیم که این وحدت ملی هرچی زودتر و خصوصا بعد از لویه جرگی عنعنوی ما تشکیل شود دوباره و ببخشین ایجاد شود.
گلناز اسفندیاری و گفتگو با سخنگوی پادشاه پیشین افغانستان. اما امان الله حیدرزاده، پیکرتراش دانش آموخته افغانستان که از آمریکا به کابل بازگشته است، میگوید پیکرهای بودا در بامیان جزئی از تاریخ و فرهنگ افغانستان است. وی در تلاش است تا یکی از پیکرهای بودا را سرپا نگاه دارد. گزارشی از شهرام میریان.
در آغاز سال میلادی گذشته، حکومت ساقط شده طالبان در میان بهت و شگفتی جهانیان دو مجسمه عظیم بودا در بامیان را با این بهانه که اسلام با پرستش هر گونه تندیسی مخالف است منهدم ساخت. ولی در اصل حکومت طالبان نابودی این دو مجسمه را مطرح ساخت تا شاید بتواند تحریم‌های جهانی علیه خود را برطرف سازد. با تمام این اوصاف تحریم‌ها باقی ماند و سرانجام دو مجسمه بودا پس از 1600 سال ماندگاری تنها با فشار دادن بر تکمه‌ای نیست شد. حال یک تندیسگر 63 ساله افغانی پا به میدان گذاشته تا جای خالی یکی از دو مجسمه بودا را پر کند. امان الله حیدرزاد که روزنامه‌ها او را تنها مجسمه ساز تحصیل کرده افغانستان می‌نامند، در دیداری که از بامیان داشته می‌گوید عزم خود را جزم کرده تا تندیس ویران شده بزرگ بودا را بار دیگر سرپا نگاه دارد. ولی جای مجسمه کوچک همچنان خالی می‌ماند تا آیندگان بدانند فرهنگ ستیزی و تاریک اندیشی طالبان تا چه اندازه بوده است. امان الله حیدرزاد 23 سال پیش پس از ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان به ترک زادگاه خود پرداخت و راهی آمریکا شد. وقتی که او می شنود دو مجسمه بودا ویران شده است، فکر بازسازیان در اندیشش می نشیند، چرا که معتقد است بودا و مجسمه هایش جزئی از تاریخ افغانستان است. امان الله حیدرزاد تا همین یک سال پیش باور نداشت که عصر طالبان به این زودی پایان گیرد. از این رو در اندیشه خود تاجیکستان و ایران را برای احیای دوباره تندیس بودا برمی‌گزیند. ولی حال که حکومت طالبان از افغانستان دیگر برای همیشه رخت بربسته، این هنرمند افغانی از شادی در پوست نمی‌گنجد، چرا که می‌تواند در زادگاه خود مجسمه بزرگ بودا را دوباره برپا سازد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، همچنان که در خبرها شنیدیم، امروز به حکم دادگستری استان تهران، روزنامه دولتی ایران و همچنین روزنامه اصلاحگرای بنیان توقیف شدند. دقایقی پیش همکارم ماه منیر رحیمی گفتگویی داشت با ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، در همین زمینه.
آقای شمس، خبرگزاری ایرنا اطلاع داده که روزنامه ایران به حکم دادگستری استان تهران روز شنبه موقتاً توقیف شده. شما در این مورد چه اطلاعی دارین؟
ببینید، خبری که به ما رسیده حکایت از این داره که روزنامه ایران به خاطر اون چه که توهین به مقدسات اعلام شده با توجه به انتشار مقاله‌ای در مورد وسط جایگاه زن در موسیقی اعلام شده، توقیفش امروز بعد از ظهر اعلام شد. اما روزنامه ایران با استناد به قانون اقدامات تأمینی که با استناد به همین قانون در اردیبهشت ماه سال 79 حدود 17-18 روزنامه یک شبه بسته شد، تعطیل شده. بنابراین ما امروز دو روزنامه رو از صحنه مطبوعات حذف شده می‌بینیم. و در نتیجه اردیبهشت ماه ظاهراً برای هر سال شاهد اقدامات محدود کننده علیه مطبوعات ایرانه.
به چه استناد و اتهامی این دو روزنامه توقیف موقت شدند؟
اون چه که اعلام کرده دادگاه همونی که خدمتون گفتم، یعنی توهین به مقدسات برای روزنامه ایران و برای روزنامه بنیان، استنادش به قانون اقدامات تأمینی، یعنی به اصطلاح پیشگیری از وقوع جرمه. با توجه به اون چه که دادگاه اعلام کرده، روزنامه بنیان به تذکرهای شفاهی دادگاه توجهی نکرده. تا اونجایی که ما مطلعیم، شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست سعید مرتضوی طی دو جلسه از مدیر مسئول روزنامه بنیان به اصطلاح به صورتی بازجویی کرده، ولی اینکه تذکری داده باشه یا نه به ایشون گزارشی به دست ما نرسیده.
آقای شمس، با توجه به همزمانی برگزاری نمایشگاه مطبوعات و کتاب در تهران و توقیف دو روزنامه مهم در تهران، شما چه معنایی از این موضوع برداشت میکنین؟
ببینید، اتفاقا به محض انتشار خبر مربوط به توقیف این دو روزنامه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بعد از ظهر امروز، واکنش افکار عمومی که در نمایشگاه بین‌المللی حضور داشتن واکنش بسیار منفی بود. به ویژه این که ما دو سال داشتیم که جشنواره مطبوعات برگزار نمی شد در اعتراض به بستن و محدودیت علیه مطبوعات در اردیبهشت 79. امسال با توجه به اصطلاح موضع گیری های عقلانی تر قوه قضاییه در ارتباط با مطبوعات در اوائل سال، تلقی بسیار روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات این بود که برخوردهای گذشته میخواد پایان پیدا بکنه و سیاست های نوینی اتخاذ کرده قوه قضاییه در ارتباط با مطبوعات، از راه اقناع و تفاهم میخواد وارد بشه. ظاهرا اردیبهشت، به محض اینکه ما وارد اردیبهشت ما شدیم، قوه قضاییه به اقدامات گذشته خودش مشابه هر اردیبهشت ماه سالهای به اصطلاح گذشته اقدام کرد و جشنواره امسال مطبوعات رو به سوگواره مطبوعات تبدیل کرده.
آیا ممکنه این توقیف ها و موج جدید برخورد با مطبوعات به سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ربط داشته باشه؟
من البته تصور میکنم که میتونیم ما مرتبطش بدانیم به لحاظ موضوعی یا همزمانی به اصطلاح اون سخنرانی و این اقدامات. قوه قضاییه ظاهرا فقط منتظره که یک پوشش مشروعی برای اقداماتش پیدا بکنه و این پوشش مشروع به محض اینکه پیدا میکنه اقدام خودشو انجام میده. صرف نظر از این ماجرا، ما به عنوان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواهان اجرای مو به موی قانون مطبوعات در این زمینه هستیم. قانون مطبوعات اجازه چنین عمل و چنین اقدامی به قوه قضاییه نمیداد و این حرکت تلقی ما و تفسیر ما، چنان که بسیاری از حقوقدانان هم اعلام میکنن، این اقدامات فراقانونی تلقی میشه و در چارچوب قانون نمی گنجه و بنابراین فاقد کوچکترین وجاهت قانونی محسوب میشه. یک مطبوعه ای که 56 شماره بیشتر ازش از انتشارش نمی گذره، بدون تشکیل دادگاه، بدون احضار مدیر مسئول، بدون اقدام، بدون شکایتی که به اصطلاح از سوی مثلا شاکیان خصوصیش از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صورت گرفته باشه، تعطیل کردنش در یک شب، این به اصطلاح ایجاد ناامنی میکنه در خانواده مطبوعات.
ماشاءالله شمس الواعظین و توقیف دو روزنامه دیگر در ایران. دو روز پس از روز جهانی آزادی مطبوعات و همزمان با برگزاری نمایشگاه مطبوعات در ایران. دوستان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، تا یک دقیقه دیگر، تا کمتر از یک دقیقه دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم، ساعتی که به مطالب علمی و فرهنگی اختصاص دارد و در آن همکارم نازیه عظیما میزبان شما خواهد بود. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های رادیو آزادی. امیدوارم برنامه‌های امروز ما را تا اینجا پسندیده باشید و همچنان همراه ما باشید در ساعت سوم.